ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی برای کمک به سلامت و امنیت انتخابات 11 اسفند. آقای اژه‌ای، مسئولان قضایی همه تدابیر لازم را به کار گیرند.
تداوم بارش برف و باران و کاهش دما در بخش‌های وسیعی از کشور. شرکت گاز از هموطنان خواست مصرف را مدیریت کنند.
تشکیل بیش از 85,000 پرونده برای قاچاقچیان کالا و متخلفان گمرکی کشور در 11 ماهه گذشته.
تولید دستگاه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی به دست متخصصان دانش بنیان کشور. این دستگاه از علاوه بر ابیابی از اتلاف انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جلوگیری می‌کند.
و در پیک نیمروزی از لزوم اکتشافات جدید برای تأمین ذخایر صنایع معدنی خواهید شنید. ایران در جمع 15 کشور معدنی جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی و همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
شور و شوق انتخاباتی در 3 روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، همزمان رونمایی برخی جریان‌های سیاسی از فهرست‌های انتخاباتی خود ادامه دارد.
3 روز تا پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدها مانده و حال و هوای ستادهای تبلیغاتی همچنان داغ است. تا کنون جرم انتخاباتی رخ نداده. محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته به منظور رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادگستری تمام استانها، شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شده و فضای انتخابات رصد می شود. اما تا امروز تنها یک سری تخلفات در فضای مجازی وجود داشته که تذکرات لازم داده و مسائل برطرف شده. وزیر کشور هم به شیراز سفر کرده برای حضور در گردهمایی مجریان و ناظران برگزاری انتخابات در استان فارس. فرماندار تهران هم از گردهمایی بزرگ نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه پایتخت خبر داده. به گفته آقای قیومی، به منظور امیدآفرینی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات، 3541 نامزد حوزه انتخابیه تهران در این گردهمایی حضور پیدا خواهند کرد. 4 روز مانده به انتخابات، همچنان جریان‌های مختلف سیاسی و فرهنگی از لیست‌های انتخاباتی خود رونمایی می‌کنند. فهرست مشترک انتخاباتی فرهنگیان هم در حوزه انتخابیه تهران با حضور نامزدهای مورد حمایت این قشر در حوزه‌های تربیتی و آموزش و پرورش نهایی و منتشر شد. البته در تهران از فهرست مشترک انتخاباتی 30 نفره دیگری هم با عنوان برای ایرانی متحد رونمایی شده. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
آمادگی قشرهای مختلف مردم برای حضور و مشارکت در انتخابات 11 اسفند. مردم در سراسر کشور از آماده شدن برای استفاده از حق رأیشان و خلق حماسه دیگر میگویند.
نماینده اولین خصوصیت که به نظر من باید داشته باشه اینه که دلسوز مردمش باشه و متعهد به کارش باشه.
مسئولی که میاد اینجا و واقعا دلسوز باشه برای مردم، این مردمان اینجا با صداقت خدمت کنه.
به فکر ملت باشن، به فکر مملکت باشن، به فکر این جوانا باشن.
بتونه به خواسته های ما حتما رسیدگی کنه.
انشالله که نماینده بتونه خواسته های مردم رو برآورده کنن، مردمی باشن.
در چارچوب قانون اساسی و مقید به اسلام و انقلاب و ارزش های دینی باشن.
انقلابی باشه، مؤمن باشه،
توانمند باشد، دومن صالح باشد، سومن قدرتمند باشد، چهارمن مردم دار باشد.
یکی از راهکارهایی که کمک میکنه به حل مشکل قطعا مشارکت بالا و پرشور در انتخابات هست.
از ملت ایران میخواهم همیشه در صحنه باشند و اسلحه انتخاب کنند.
ما تک تک باید در پای صندوق های رأی حاضر بشیم که دشمن ناامید بشه.
چون روی سرنوشتیم در من کشور خودمون داریم تصمیم گیری میکنیم و حتما داریم انتخابات شرکت میکنیم.
برای خاطر اینکه کشورمون قابل برجا باشه، از این خاک و آب دفاع بکنیم، حتما باید پای صندوق های رأی ملت بریم.
هر حقی یه وظیفه ای هم میاره، یعنی ما هم حقمونه که رأی بدیم، هم وظیفمونه که از این حقمون دفاع کنیم و رأی بدیم.
از تمام مردم ملت ایران که در تاریخ 11/12/1402 در این تاریخ باید حماسه رای گیری هستی، باید ما بپرای صندوق های رای بریم.
همونطور حماسه 22 به همه 9 دی همه رو برگزار کرد، انشاءالله 11 اسفند حماسه دیگر از مردم به وجود می آید.
رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی دستور داد برای کمک به سلامت و امنیت انتخابات 11 اسفند همه تدابیر لازم را به کار بگیرند. آقای اژه‌ای:
دادستان‌های ما مخصوصاً با نیروهای انتظامی، با نیروهای نظارت، با نیروهای وزارت کشور، با نیروهای امنیتی و حافظان امنیت اونجایی که لازم هست حتماً همکاری لازم را داشته باشند. قاضی مستقر، قاضی کشیک در تمام این شبانه روز از حالا تا روز انتخابات داشته باشن. اگر احیانا گزارشاتی واصل شد مبنی بر این که یک جای خلافی داره صورت میگیره، جرمی دارن مرتکب میشن، معاملت پیشگیری دادستان محترم کلکشور از اونهایی که میشه پیشگیری کنن پیشگیری بکنن و اگر جرمی واقع شد دادستانهای ما با سرعت این رو بررسی کنن، نگذرن برای اینکه زمان بگذره و آثار سوء خودش رو اون جرم باقی بگذره.
ادامه پخش برنامه‌ها و مناظره نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از کانال‌های انتخاباتی صدا و سیما. مردم از نقش این کانال‌ها در شناخت بیشتر نامزدها و برنامه‌هایشان برای انتخاب نمایندگان اصلح می‌گویند.
موضوع مناظره اول:
اولویت‌های حوزه انتخابیه، تورم، افزایش جمعیت، حقوق و درآمد کارگران، آموزش، فضای مجازی و قوانین برزمی مانده بخشی از پرسش‌ها از نامزدهای انتخابات مجلس در کانال‌های انتخاباتی رسانه ملی است.
سوال مشترکی داریم که از هر چهار نامزد شرکت کننده سوال خواهیم کرد.
مناظره ها و برنامه های انتخاباتی رسانه ملی مردم را با برنامه 4 ساله نامزدهای انتخابات برای ورود به مجلس آشنا می کند.
با توجه به مناظره امروز کاندیدای محترممون، حرفاشون قشنگه، انشالله که به محض اینکه وارد مجلس میشن با توجه به رأی هایی که مردم بهشون میدن و اعتماد دارن، اینا هم مشکلات شهریمون رو، اشتغالمون رو، زیرساخت‌ها رو، همه رو به نحو احسن انجام بده.
الان ما تو محل کسب و کار خودمون هستیم، هم می‌دونیم مناظره رو نگاه می‌کنیم، خب ببینیم کی حرفش درسته.
مناظرات تلویزیون باعث میشه که ما خوب تشخیص بدیم و
نماینده کارمند انتخاب کنیم.
و این مناظره که گذاشته میشه داخل تلویزیون آدم دیدش بیشتر میشه، آقا این مثلا فلان شخص میخواد چیکار کنه.
یکی از مشکلات جوانان هم بیکاری است. ما باید نماینده ای رو بفرستیم که بتونه بر جوانای ما کاری رو بالاخره کاری داشته باشه، بتونه طرحی بده تو مجلس که بتونن جوانای ما کار داشته باشن، شغل داشته.
شبکه انتخاب رو هر شب دنبال میکنم و واقعا انتظار دارم که این نماینده به اون چیزایی که میگن عمل کنن.
شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی و عدالت در معرفی نامزدهای انتخابات به مردم هدف پخش برنامه های تلویزیونی در ایام تبلیغات بوده است.
مردم بهتر میتونن شناخت کاملتری رو داشته باشن و از این طرف جلوی هزینه های الکی هم گرفته میشه، مثل چاپ بنر و چاپ عکس و چاپ یه سری مسائل این چیزی.
ما از این طریق از طریق مناظره میتونیم خود واقعی این نماینده ها رو بشناسیم.
با این هزینه های سنگین به نظرم یکی از بهترین راه های معرفی کاندیداها به مردمه.
ابتکار رسانه ملی در راه اندازی 200 کانال تلویزیونی انتخاب اسلحه را برای روز 11 اسفند پای صندوق‌های رای هموار کرده است.
خیلی راحت داریم می‌بینیم، مناظرات رو می‌بینیم، صحبت‌های هم مردم رو صحبت‌های این اعضا رو می‌شنویم و اینکه بخوایم تو تصمیم گیریمون بهترین تصمیمان بگیریم.
نشستم پای صحبت‌های کاندیدای مورد نظر و اهداف و برنامه‌ای که داشتن رو گوش کردم و کاندید مورد نظر رو انتخاب کردم.
حتی خانواده خودم هم پای این انتخابات نشستم و خودشون به تنهایی تونستن انتخاب بستان کاندیدای مورد نظر خودشون انتخاب کنن.
کار ارزشمندی هست که امسال اتفاق افتاده و مردم میتونن با مشاهده این مناظرات انتخاب اسلحه رو به بهترین شکل داشته باشن.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه تبلیغات و معرفی صوتی نامزدهای انتخاباتی در پایگاه ایران صدا راه اندازی شده. مردم می توانند با مراجعه به این سامانه و شنیدن برنامه‌های معرفی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با آنان آشنا شوند. تا کنون بیش از 10,000 قطعه از بسته‌های تبلیغاتی نامزدهای 200 حوزه انتخاباتی در این سامانه ارائه شده. توضیحات آقای مهدی شاملو، مدیر پایگاه ایران صدا.
میتونن ابتدا استان رو انتخاب کنن، بعد حوزه انتخابی استان رو انتخاب بکنن و بعد از اون لیست کلیه نامزدهای استان خودشون رو ببینن. در این مجموعه یه تعداد از این نامزدها در 200 شبکه تلویزیونی مراجعه کردن، درخواست دادن در صدا و سیما و محتوای 20 دقیقه‌ای تولید کردن تحت عنوان برنامه بالاتر که همین الان هم در حوزه ها در حال پخش است. کلیه اون محتوا الان در صفحه اون نامزد در ایران صدا موجوده به صورت صوتی.
رئیس جمهور در جریان نظارت ستادی از معاونت حقوقی از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این معاونت بازدید کرد. آقای رئیسی همچنین ضمن دریافت گزارشی از عملکرد و اقدامات بخش‌های مختلف این معاونت، نکات و توصیه‌های کاربردی مهمی را برای ارتقای کارآمدی و بهبود عملکرد این مجموعه مطرح کرد.
رئیس جمهور در جریان نظارت‌های ستادی خود از دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رفت. رئیس جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی که در 2.5 سال گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشتند، مأموریت اصلی این معاونت را دفاع از حقوق دولت و مردم بر محور احقاق حق عنوان کرد. آقای رئیسی همچنین با تاکید بر توانمندسازی بخش‌های مختلف دولت برای تشخیص و دفاع از حقوق دولت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا با جلوگیری از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بتواند در جایگاه ستادی با فراغ بال بیشتری کار، پایش و نظارت را انجام دهد. رئیس جمهور در ادامه طرح دعوی حقوقی علیه تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دادگاه لاهه، برگزاری دادگاه محاکمه گروهک تروریستی منافقین، پیگیری پرونده شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و لغو داوری در پرونده کرسنت و استیفای حقوق ملت ایران را از جمله اقدامات قابل تقدیر معاونت حقوقی دانست و گفت تا کنون رویکرد غالب در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی کشور رویکرد دفاعی بوده است، در حالی که در برخی موارد
نیاز است در دفاع از حقوق ملت ایران و مواجهه با برخی کشورهای زورگو و پرتوقع رویکرد تهاجمی داشته باشیم. ضرورت توجه ویژه به بازرسی از دستگاه‌ها و بررسی میزان تخصص مدیران حقوقی، پیگیری امر تنقیح قوانین و مقررات کشور در تعامل با مجلس و قوه قضاییه، با استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان نخبه و بررسی و پیگیری جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در این معاونت از دیگر نکات مورد توجه رئیس جمهور بود. رئیس جمهور همچنین بر مردمی کردن معاونت حقوقی، رعایت حقوق مردم و ذینفعان و رضایت سنجی از عملکرد مدیران واحدهای حقوقی را مورد تاکید قرار داد و گفت همه پرونده‌های حقوقی باید با رویکرد حل مسئله و باز کردن گره‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد. رئیس جمهور در خاتمه با بیان اینکه توجه به امر داوری بسیاری از پرونده‌های قضایی را حل و فصل و کاهش خواهد داد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز داوری رسمی کشور به ویژه در پرونده قراردادها میان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت در پرونده‌های بین‌المللی نیز تلاش شود یکی از پایه‌های داوری از داوران ایرانی باشد.
ما اولین بار با دستور جناب‌عالی و بر اساس سند تحول دولت مردمی ما نظارت بر واحدهای حقوقی شروع کردیم.
رئیس جمهور همچنین از نمایشگاه دستاوردهای معاونت حقوقی این نهاد بازدید کرد.
سال 93 کرسنتو ما باختیم، اما در این دولت کرسنتو دو فرو پاشید. 32 میلیارد دلار خواسته بود، یک از کارا اون بود. ما آمریکا رو محکوم کردیم، دعوای کانادا الان راه انداختیم و این در جاری هست و ان شاءالله اونجا حاکم میشیم. در دیوان ایران آمریکا ما اونجا در واقع 43 میلیون دلار اونجا حاکم شدیم. 243 میلیون دلار ما در بحرین در فیوچر بانک حاکم شدیم. 530 میلیون دلار از انگلیس رو تونستیم برگردونیم.
به گفته آقای دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، 14 هزار مصوبه هیئت وزیران در دو سال و نیم گذشته اصلاح و با 610 رأی و نظریه حقوقی بین 120 دستگاه اجرایی رفع اختلاف شده است که برخی از آنها به سالها قبل برمیگردد.
دستگاه اجرایی نمیتونن اختلافاتشون رو به قوه قضاییه ببرن، بود بیارن معاملات حقوقی و معاملات حقوقی از طرف رئیس جمهور تصمیم میگیره. در این دولت 2077 مورد از اختلافات مربوط به زمین برطرف شد، مثل دعوای باغ زنجان که از اول انقلاب این دعوا وجود داشته. این زمین 10000 میلیارد تومان ارزشش هست که خوشبختانه در این دولت تعیین تکلیف شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت در راستای مردمی سازی دولت نیز خانه ملی قانون اساسی و سامانه‌ای برای بیان خلأهای قانونی نیز راه اندازی شده است.
شبکه ملی اجرای قانون اساسی را هم با همکاری استانداران راه انداختیم.
رئیس جمهور همچنین از آقای دهقان، معاون حقوقی خودش، خواست نسبت به آموزش مردم در خصوص مسائل حقوقی برنامه ریزی کند. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.
تداوم فعالیت سامانه بارشی در شمال، مرکز و شرق کشور موجب بارندگی در 24 استان شده. بیشترین بارش ها مربوط به استانهای شمالی بوده.
تداوم بارش ها در کشور از بارندگی در مناطق گرم و خشک،
امروز که ما گینه باران از همه ما خوشحاله،
تا برف سنگین در سواحل خزر. در استانهای شمال کشور از جمله گیلان و مازندران بارش برف شدت بیشتری دارد. در اصفهان، مشهد و شمال استان تهران هم برای دومین روز متوالی برف میبارد.
برف باعث میشه که حال بس آبش و اینا جای خودش، ولی یه شعف خاصی داره دیگه.
چند سال بود که در منطقه کلات نادر هیچ نوع بارش و بارندگی نبود، خشکسالی بود. بابت این بارندگی از خداوند منان سپاسگزاریم.
هموطنان در استانهایی مثل یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان هم از این سامانه بارشی بی نصیب نماندند.
هم کشاورز، هم دامدار، همه خوشحالند.
الحمدلله بارون خیلی خوبی بود.
امروز حتی در گرمترین نقطه کشور، استان هرمزگان، باران بارید و هوا لطیف و بهاری شد.
دوشور تا الان بارندگی خیلی خوبه. باعث سرسبزی منطقه ابو و چندین وقت بارون نبوده و همین هم باعث بود که دل مردم خوش بود.
همچنین سردترین نقطه کشور فیروزکوه با منفی 16 درجه گزارش شد.
در 24 ساعت گذشته هم شدت بارش ها در شمال کشور بوده و رشت با 70 میلیمتر بیشترین میزان بارندگی در کشور رو داشته. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مصرف گاز در 24 ساعت گذشته در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به 600 میلیون متر مکعب رسید. به گفته مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور، پیش‌بینی می‌شود با توجه به ادامه سرمای هوا تا پایان هفته این رقم بیشتر شود.
زمستان و سفید پوش شدن بسیاری از استانهای کشور.
خدا رو شکر میکنیم از این نعمت، انشالله که همیشه پرآبی باشه.
با تقویت سامانه های بارشی و کاهش دمای هوا، افزایش مصرف گاز نیز روند صعودی گرفت. چگینی، مدیرعامل شرکت ملی گاز:
مصارف هم الان بیش از 600 میلیون متر مکعب بود که پیش بینی میشه تا 650 میلیون تا روزهای آینده افزایش پیدا بکنه.
خورده میشه امسال.
بله بله، حتما. اینه که مردم عزیز ما حتما بایستی این کمک کنن با مصرف بهینه و مدیریت مصرف، انشالله کمک بکنن که این روزهای آینده هم به سلامت عبور کنن.
البته مصرف گاز در برخی از استانها افزایش داشته. عقلی، رئیس مرکز راهبری شبکه گاز کشور:
استان کوهکیلوه و بوی رحمت در اقلیم 2 و استان تهران در اقلیم 3 بالاترین سرانه بخش خانگی عمومی و تجاری را هستند. در اقلیم بسیار سرد استان آذربایجان غربی، در کنارش آذربایجان شرقی و اردبیل مقایسه بکنید، همین سه تا استان خیلی سرد هستند، ولی مصرف سرانه مردم در استان آذربایجان غربی مقدار بالاست.
با افزایش مصرف گاز در برخی از شهرها، مدیریت مصرف در بخش‌های صنایع و نیروگاه‌ها برای تأمین پایدار گاز فراهم شده. البته به گفته وزیر نفت، تولید گاز در حد اکثر ممکن قرار دارد. اوجی، وزیر نفت:
خوشبختانه در بحث تأمین گاز به خصوص در بخش خانگی در سراسر کشور در حالت و مطلوبی هستیم. در بحث تأمین سوخت مایع، هم بنزین هم نفت گاز، هم برای جایگاه ها، هم برای صنایع و حتی فرودگاه ها، هیچ جای ما کاهش رو و یا اینکه قطعی گزارش نشد و انشالله با همکاری مردم عزیز این هفته رو هم انشالله پشت سر بذاریم.
بخش اعظم تولید گاز کشور به گرمایش خانه ها اختصاص میابد.
با کم کردن شیرهای گاز بخاریشون این امکان رو فراهم کنن برای همه همستانی های عزیز که در مناطق سرسید هستن و انشالله از این مرحله هم عبور بکنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، با مصرف بهینه گاز در بخش خانگی، تأمین گاز استانهای شمال و شمال شرق کشور با چالش مواجه نخواهد شد.
اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و عزیز و مؤمن و نجیب ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید زیر سایه قرآن و اهل بیت معصومین علیهم السلام خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. به بخش دوم دوشنبه های رادیو قرآن بسیار خوش آمدید. از همین اک تا ساعت 22 به همراه همکاران عزیزم در محضر شما خواهیم بود. در آغاز دعوت میکنم شنونده برنامه زنده والعصر باشید به تهیه کنندگی سرکار خانم کلانتر و دعوت میکنم از همکاران گرانقدرم سرکار خانم درویشی برای اجرای برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به زمان
والعصر،
زمانی برای همراهی،
فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به تمنای طلوع تو جهان چشم به راه، به امید قدمت کون و مکان چشم به راه، به شبستان شهود اشک‌افشان دوختند همه شب تا به سحر خلوتیان چشم به راه. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه ولعصر امروز. مجله خبری امروز رو تقدیم شما میکنیم با تبریک میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که یک روز با اون فاصله گرفتیم، اما همچنان چشم انتظار حضرتش هستیم. بسیار خوش آمدید. همراه شما هستیم با مجله خبری ولعصر رادیو قرآن از یک شنبه تا چهارشنبه با این بخش های مختلفی که تقدیم شما میشه با خبرهای مختلف قرآنی و معارفی از سراسر کشور عزیزمون. دعوت میکنم شما هم خبرنگار افتخاری رادیو قرآن باشید، از طریق سامانه پیامک 30100 خبرهای خودتون رو میتونید با نام و نام شهر و روستای خودتون برای ما ارسال بفرمایید. سرفصل خبرهای امروز رو بشنوید. حفظ و احیای ارزش‌ها از طریق جشنواره تبیین. شرکت 103,000 مددجوی کمیته امداد در جشنواره قرآنی باران وحی. ضبط تلاوت‌های اذانگاهی از قاریان استان زنجان. عزم مهد قرآن نهاوند برای آموزش حفظ قرآن کریم. و برگزیدگان دومین دوره مسابقات قرآن کارکنان دستگاه‌های دولتی فارس معرفی شدند. به نقل از روابط عمومی معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حامد منیری مدیر کل تبلیغ این وزارت در واقع از اهداف منظومه جشنواره‌های تبیین حفظ و احیای سنت‌ها و ارزش‌ها صحبت کرد. انشالله در فرصت مناسب با این خبر که اولین خبر برنامه امروز هست باهاشون گفتگو خواهیم داشت و اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، جعفر سباقیان قائم مقام کمیته امداد روز شنبه در اختتامیه جشنواره قرآنی باران وحی که با حضور مسئولان کشور و استانی در محل امامزاده سید عباس بجنورد برگزار شد، با اشاره به شرکت بیش از 103,000 نفر از مددجویان در سراسر کشور در این جشنواره بیان کرد 630 داور در سطح کشور شرکت کنندگان را داوری کردند. وی گفت جشنواره قرآنی باران وحی در سه بخش آوایی، مفاهیم و هنری به تفکیک جنسیتی برگزار شد. سباقیان پرداخت تسهیلات اشتغال و ارائه آموزش‌های مختلف به کار آفرینان تا رسیدن به خودکفایی را از اقدامات این نهاد در راستای ایجاد اشتغال و خودکفایی مددجویان نام برد و گفت در بیش از 80 استان در سراسر کشور جشن خودکفایی برگزار شده است. قائم مقام کمیته امداد با اشاره به اینکه قرآن کتابی راه راهبردی در زندگی فردی و اجتماعی افراد است، تصریح کرد برکات قرآن آثار بسیاری در سطح جامعه دارد که دستگاه‌های فرهنگی در این خصوص باید بیشتر فعالیت داشته باشند و برنامه‌های فرهنگی را در کنار سایر برنامه‌ها در اولویت قرار دهند.